آرزه بدی هست بیمار رو با مشکلاتی از قبیل حالا اختلال در صحبت کردن، خشونت صدا و آسپیریشن های مکرر روبرو خواهد کرد و از اون مهمتر آسیب به غدد پاراتیروید که در پشت تیروید قرار گرفتن و چسبیدن، این شاید آرزه مهمتری از آسیب عصب باشه، به دلیل اینکه تنظیم کلسیم بیمار اگر که به صورت دائمی بیمار دچار آسیب پاراتیروید بشه، یعنی هایپوپاراتیرویدی دائمی براش اتفاق بیفته، بسیار خطرناکه و مکررا ممکنه دچار افت کلسیم و عوارض اون شامل حالا اسپاسم عضلانی و تشنج و مسائل دیگه بشه. به صورت موقت در جراحی به خصوص بدخیمی که دایسکشن سنترال گردن صورت میگیره، ممکنه بیمار موقتا دچار افت کلسیم بشه که در دوره کوتاه بعد از عمل با ساپلیمنت کلسیم این مشکل کنترل میشه تا زمانی که پاراتیروئیدها به فعالیت نرمال خودشون برگردن. امیدوارم که در این فرصت کوتاه تونسته باشم مطلب مختصر و مفیدی رو خدمتتون عرض کرده باشم و شما رو به خدا میسپارم.
سوال داشتیم در مورد بیماری های قلبی و به صورت خلاصه آقای 26 ساله که بدون سابقه سنکوب بدون سابقه قبلی دوچار سنکوب شده، در اورژانس بستری میشه. 5 دقیقه این سنکوب طول کشیده، وقتی که به هوش اومده تعریق داشته، تندی نفس داشته، تاکیپنه، درد قفسه سینه داشته، از عوارض مغزی تونیکرونیک رو نداشته، سیتی مغز نرمال بوده. در آزمایشاتی که برای بیمار انجام شده طبیعی بوده همه چیز، فقط آینار 1.2 داشته، دیدایمر بالاتر از حد معمول بوده. در معاینات هم یک تاکیکاردی تندی ضربان قلب دیده شده و فشار خون 126 روی 72 بوده. در پاها هم در سمت چپ یک دیویتی دیده می شده. در اکو بطن راست دیلاته بزرگتر از حد معمول بوده. در سونوی داپلر هم یک دیویتی در پای چپ دیده می شده. در پوپلیته همچنین در آزمایشات یک مایلد پیش، یعنی یک افزایش فشار خون شریانی در حد 42 میلی متر جیوه دیده می شده. با این اوصاف کدوم یکی از اینها تشخیص این بیمار؟ الف سندروم هات کورونری، ب دایسکشن آورد، جیم آمبولیریه و دال تشنج. 3102 و پیامک های شما. افشار از تهران گزینه سوم، آمبولی ریه. مهدی کثیر از شهر ری گفته که سوال خیلی تخصصیه. به نظر من جواب این سوال بر حسب حدس و گمان و تیک گزینه توسط اطلاعات محدود نمیشه و فقط پزشک متخصص و دانش آموختگان این رشته باید جواب اون رو بدن. عرض ادب و سلام دارم، حضور خودم رو در جلسه اعلام میکنم و شب همگی خوش. عطاالله ربی از سمیرون شماره 4 تشنج رو انتخاب کرده. آقای فرهاد گزینه سوم، آمبولی ریه. مسعود آذرفکر از رشت گزینه سوم، آمبولی ریه. آقای رحیم از شیراز هم گزینه 4 رو انتخاب کرده. همچنان فرصت دارید از طریق سامانه پیامکی 30102 برای ما پیامک های خودتون رو بفرستید. همه ما در طول دوران تحصیل، در طول دوران فعالیت و کاری خودمون خاطرات زیادی داریم. شیفت خاطرات بخشی مربوط به همین خاطرات.
سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران و سروران عزیز و پرسنل محترم زحمتکش سپهر دانش. دکتر مهراد سلایی هستم، متخصص بیماری عفونی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی اصفهان، دارای بیش از 105 عنوان کتاب پزشکی در زمینه تألیف و ترجمه و 33 مقاله چاپ شده. ازم بزرگه که از من خواسته شده که یه خاطرات پزشکی برای عزیزانم تعریف کنم که حالا بالاخره همه همکاران در دوران تر پزشکی خاطرات متعددی داشتن. من بخوام یکیشو خدمتتون عرض کنم. من در دوران در واقع طرح تخصص که بودم، در اطراف کرمان که بودم، مطب خب میدونی شهرستانا شلوغ، معمولا مریض جمعیتش زیاده، لودش زیاده. یادم یه آقای اومد دقیقاً هولوش 40 ساله اومد آقای دکتر من گلوم درد میکنه، آب دهنم قورت میدم اذیت میشم، 2-3 ماه هم هست اینجوری، اما خلاصه هیچکی سر در نمیاره چنه. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت هیچی، رفتم این ور اونور و هی آمپول پنیسیلین به من زدن، هی میزنم پنیسیلین، خلاصه انواع اقسام آنتی‌بیوتیک مختلف گرفته بود مریض. ما حلقشون رو دیدیم هیچ مشکلی نداره خدایا. گفتم آقا تبی لرزی سیمتوم دیگه علامتی هیچ علامتی نداشت. گفتم خب چرا آنتی‌بیوتیک استفاده کردی؟ گفت که خب نمیدونم، میگن حتما گلو درد میکنه، التهاب داره. خلاصه اون زمانم عزیزان اگه یادشون باشه قدیما ما شربت پسودافدرین داشتیم. شربت پسودافدرین ما ضد الان دیگه کمتر تولید میشه و توزیع میشه، به عنوان ضد حساسیت مصرف میکنیم. من عادت دارم گفتم برای مریضامون گاهی وقتا یه ضد حساسیت میدیم به قرقره کنن، مثلا مثل دیفنیزامی یا پسودافدرین دارو علامتی داشت دادیم. بعد گفتم خب این شربت هم ببر بی زحمت هر حساسیت باب ولم قرقره بکن. خلاص آقا این مریض رفت و بعد از 2 هفته دیدیم یه آقای اومد دوباره مطب شروع بود خوردم یادش میادم. بعد از 2 هفته دیدیم یه آقای اومده با یه شیشه ای که شیشه هم تو پلاستیک گذاشته. گفت تو که منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت دست درد نکنه، عجب شربتی بود. گفتم چی بود مگه، چی شده؟ خلاصه سرتون درد نیارم، این بنده خدا این گلوش زالو بود تو گلوش، این شربت در واقع سودافدرین که قرقره کرده بود، چون زالو خب یه خود احساس خفگی کرده بود در واقع، چون حوازی نیاز به اکسیژن داره، این زالو یه خود حرکت میکنه میاد بالای گلو و مریض دست میکنه تو حلقش تو آینه و این زالو رو با دو تا انگشتاش محکم میکنه. خلاصه تعریف کرد برام تو که آره این زالو دست درد نکنه، زالو رو از در واقع خفش کرد و آورد بالا و منم چنگ زدم دو تاستی کشیدم. من حلقشو که دیدم خیلی جالب بود، قشنگ جای بادکشا توی گلوی مریض بود، یعنی جای سوزن در خونریزی نقطه‌ای که ته حلق بود، جای من به خدای آب آلوده خورده بود، آلوده شده بود. خلاصه خیلی مریض جالب بود. حالا زالو رو هم کندو کرد تو شیشه اورد بس ما. خلاصه دو سه هفته بعد که گذشته بود خیلی جالب بود. هر مریضی من گفت سلام علیکم، تو من پسر خاله اون زالو هستم، پسر عمه اون زالو، من همسایه اون زالو هستم. خلاصه خیلی مثلا یه مدت ما دیگه همش به قول من همشهری زالویی داشتیم. اینم خاطره جالبی بود که کاش اون زمان من مینوشتم اش توی مجله چاپش میکردیم حداقل. بله به این شکل به قول من خاطره زالویی بود و خیلی خاطره برای خود من خیلی جالب بود، یعنی واقعا حالا هم چیزی ندیده بودم که زالو واقعا تو حلق مریض من خدا مدت‌ها با این غذا می‌خورد و آب می‌خورد، ولی خب به قول معروف احساس عدم راحتی و احساس ناراحتی داشت. واقعا از قدیم گفتن گوش بده به مریض اون دردش رو میگوید، واقعا مدام به مریض گوش بده تا اون دردش رو به ما بگه. ان شاءالله که همگی سالم و سلامت باشین، شب همه دوستان عزیزان به خیر باشه ان شاءالله. قربان شما، خدا حافظ همگی.
فریبای فریبش تو کجای؟ از من شده ای خسته و ازش فراری. من پای تو ماندم که به اثبات رسانم، تو ماه‌ترین دختر این بوم و دیاری. میرسم وای من تو را ندارم، عطر تو برای من نفس خانم، بدون تو قفص ننرو نمی گذارم. موسیقی جان و دل میبری چون نشد خبری بی وفا وفا نداری میبری دل مرا ماه من بگو چرا قصد آمدن نداری دخت فریبای پریوش تو کجای از من شده ای خسته و از عشق فراری من پای تو ماندم که به اثبات رسانم تو ماه‌ترین دختر این بوم و دیاری میرسم وای من تو را ندارم عطر تو برای من نفس خانم بدون تو قفص نمرو نمیگذارم
بعد از شنیدن این موسیقی در رابطه با سوال این سپهر دانش بیمار آقای 26 ساله که بدون سابقه قبل دچار سنکوپ شده 5 ماه طول کشیده در اورژانس بستری هست و در معاینات دچار تندی تنفس، تعریق و همچنین اختلال در تنفس هست، نبض منظمه، فشار خون 126/72 وجود داره و همچنین دچار هیپوکسیا کمبود اکسیژن، در معاینه یک دیویتی در سمت چپ دیده میشه، در آزمایشات آینار 1.2 و دیدایمر بالا داره، سایر آزمایشات طبیعی هست، در نوار قلب کیو و ت در لید سوم و اس در لید اول بیشتر از حد معمول هست و در اکوکاردیوگرافی هم از لحاظ سیستولی طبیعی هست اما بطن راست دیلاته هست و یک فشار خون مختصر شریان ریوی مایلد پی اچ در حد 42 میلیمتر جیوه داره. در سونای داپلر هم دیویتی پای چپ در حد پوپلیته دیده میشه. کدوم یکی از اینها در تشخیص این بیمار بیشتر به نظر میرسه؟ الف سندروم حاد کورونری، به دایسکشن آورت، جیم آمبولیریه و دال تشنج. 3102 و پیامک های شما. اما دیانوش ریزایی از تهران گزینه سوم رو انتخاب کرده، یعنی آمبولی ریه. ولی بختیاری از همدان گزینه چهارم تشنج. حمید سفری از عراق گزینه سوم آمبولی ریه. آبیشا جعفری از اصفهان گزینه دوم دایسکشن آورت. صابر از آستارا گزینه اول سندروم حاد کورونری. مشتبا شهیدی گزینه ب رو انتخاب کرده، دایسکشن آورت. ملانی از کیش گزینه سوم، آمبولی ریه. بهنام اعتزادی از اصفهان گزینه سوم، آمبولی ریه. ۹۹۵۰۷ گزینه چهارم، تشنج. از طریق سامانه پیامکی 3102-916-075 گفته گزینه دوم، دایسکشن آورد. آقای حسین هم گزینه دوم رو انتخاب کرد، دایسکشن آورد، و همچنین گفته که به صورت خانوادگی سابقه یه اسندین آورتا داشتن، دچار اختلال بوده و منجر به پارگی شده که اکنون خیلی در واقع توصیه کردن حتما بپرسیم راجع به این مسئله که خواهیم پرسید از دکتر جعفری پور. مشتبا انصاری شهیدی گزینه یک رو انتخاب کرده، سندروم حاد کورونری. خانم رحیمی از خرم‌آباد هم پیامک ارسال کردن برای ما. اما 911 212 گزینه دو رو گفته، یعنی دایسکشن آورد. ۹۱۳ ۵۱۱ گزینه سوم، آمبولی ریه. 9۰۰ هم گزینه اول، سندروم حاد کورونری. همچنان فرصت دارید از طریق 3102 پیامک های خودتون رو برای ما بفرستید. اکنون سپهر گفت رو بشنوید.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. در خدمت جناب آقای دکتر مجید ولیزاده هستم. آقای دکتر فوق تخصص غدد و متابولیسم هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که از ایشون خواهش میکنیم در خصوص کمکاری مادرزادی تیروئید توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
ضمن عرض سلام خدمت همکاران محترم، همونطور که مستحضرید، چون دیگه امروزه کمکاری مادرزادی تیروئید خیلی نامانوس نیست و اکثر پزشکا آشنا هستند با این واژه، با توجه به اینکه کمکاری مادرزادی تیروئید معمولا بدون علامت، یعنی زمان تولد فقط 10% مبتلایان علامت دارند و 90% بدون علامت هستند، و بعد از گذشت 3 ماه باز اکثریت بیماران بدون علامت هستن. این در زمانیه که رشد مغزی باید اتفاق بیفته و اگر مداخله درمانی نشه، یعنی بیماری تشخیص داده نشه و اقدامی نشه، به هر حال عوارض مغزی از جمله کاهش ضریب هوشی یا بهره هوشی ایجاد میشه و تکامل مغز دچار مشکل میشه. بنابراین سالهاست که غربالگری کمکاری مادرزادی تیروئید توی کشور ما داره انجام میشه، به این ترتیب که بین روز سوم تا هفتم بعد از زایمان از پاشنه پای بچه‌ها نمونه خون گرفته میشه و در صورتی که TSH از حدود 5 بالاتر باشه معمولاً یک هفته بعد خونگیری از پاشنه تکرار میشه و اگر مجدد TSH بیشتر از 5 باشه نمونه خون وریدی گرفته میشه از نوزاد، و اگر TSH فرد بالای 10 باشه و تیفورش همزمان کمتر از 6.5 میکروگرم پر دسیلیت باشه نوزاد مبتلا به کمکاری مادرزادی تیروئیده و تا سن 3 سالگی به طور معمول باید تحت درمان با قرص لووتیروکسین قرار بگیره. دارویی که داده میشه همونطور که گفته شد قرص لووتیروکسینه که حالا بین نوع ایرانی و خارجیش تفاوتی وجود نداره در اثر بخشی. مقدار شروع دارو معمولاً 10 تا 15 میکروگرم پر کیلوگرم وزن بدنه و بعد اینکه دارو شروع شد معمولاً 2 هفته بعد تیفور سروم چک میشه تا ببینیم که آیا اون مقداری که انتظار داریم تیفور در حال افزایش هست یا نه، ولی اندازه‌گیری TSH موکول میشه به 4 هفته بعد از شروع درمان و هدف ما رسوندن TSH به محدوده طبیعی و ترجیحاً به حدود کمتر از 2. بعد از اون معمولاً توی 6 ماه اول هر ماه آزمایشات مربوطه انجام میشه، بین 6 ماه تا 1 سال بین 2 تا 3 ماه یک بار و بعد از 1 سال 3 تا 4 ماه یک بار و بعد از اون بسته به نظر پزشک ممکنه هر 4 تا 6 ماه یک بار تستای لازم از شیرخوار یا به هر حال نوپا گرفته بشه و بر اساس نتیجه آزمایش دوز دارو ممکنه تغییر بکنه، کم بشه، زیاد بشه یا بدون تغییر پزشک تصمیم بگیره که مقدار دارو رو ادامه بده. معمولا بعد از اینکه کودک به 3 سالگی رسید دارو قطع میشه به مدت 1 ماه. بعد از 1 ماه که دارو قطع شد TSH و T4 اندازه‌گیری میشه و اگر ببینیم که لازمه که دارو مجدد شروع بشه دارو رو مجدد شروع میکنیم. قطع دارو از این لحاظه که خیلی از موارد کمکاری مادرزادی تیروئید گذرا هستن، یعنی حدود 30-40% موارد گذرا هستن و معمولا فرد نیازش برطرف میشه، بعد از 3 سالگی دیگه نیازی به ادامه درمان نداره، ولی 60-70% بیماران نیاز به درمان مادام العمر با داروهای تیروئید دارن، چون میدونیم شایع ترین علت کمکاری مادرزادی تیروئید اینه که تیروئید تشکیل نشده، یعنی آژنزی یا دیسژنزی تیروئید. بنابراین افراد مبتلا معمولا نیاز هست که مادام العمر دارو رو دریافت بکنن و این افراد از لحاظ رشد مغزی، رشد بدنی و مسائل معمول زندگی مثل ازدواج و بچه دار شدن هیچ مشکلی رو نخواهند داشت در صورتی که به موقع تشخیص داده بشن و درمانشون به اندازه کافی صورت بگیره.
آقای دکتر، اگر نوزادی در مرحله غربالگری میس بشه یا اینکه داروهاشو به میزان لازم مورد استفاده قرار نده، ممکنه با چه عوارضی مراجعه کنه به پزشکان؟
بیمارانی که به هر حال تشخیص داده نمیشن با غربالگری، خوشبختانه تعدادشون اندکه، چون روش‌های غربالگری طوری برنامه‌ریزی شده که 90-95% بیماران رو بتونن شناسایی کنن. اون 5-10% که شناسایی نمیشن به هر علت، به هر حال ممکنه با علائم کمکاری تیروئید مراجعه بکنن که توی بچه‌ها پفالود بودن، بزرگ شدن زبان، مخصوصا ورم دور چشم دیده میشه، بچه خوب قد نمیکشه، فونتانل یا ملاجش به موقع بسته نمیشه، فونتانل قدامی و خلفی، و بچه‌های مبتلا به کمکاری مادرزادی تیروئید بچه‌های به اصطلاح خیلی خوبی هستن، چون خیلی گریه نمی‌کنه از این لحاظ و بچه‌های کم سر و صدایی هستن. اینه که کم سر و صدا بودن بچه نباید موجب رضایت بشه، رضایت والدین، و باید به سایر علائم توجه بشه. متاسفانه اگر درمان بعد از ماه اول صورت بگیره ممکنه مواجه باشیم با عوارض مغزی که در آینده به صورت کاهش بهره هوشی خودشونشون بده، نه اینکه عقب افتادگی لزوما خیلی شدیدی داشته باشن این افراد، ولی اون ضریب هوشی که میتونن داشته باشن رو به دست نمیارن و مواردی که خیلی دیر دیگه تشخیص داده میشن، مثلا بعد از 6 ماه تا 1 سال، اینها عوارض مغزی خیلی شدیدی به بار میارن، ولی خوشبختانه این موارد و امروزه دیگه ما به ندرت شاهدش هستیم.
متشکرم از جناب آقای دکتر مجید ولی‌زاده، فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شبتون بخیر باشه.
بعد از شنیدن سپهر گفت، سوال این برنامه که آقای 26 ساله‌ای بدون سابقه قبلی دچار سنکوپ شده، 5 دقیقه طول کشیده و وقتی که به هوش اومده دچار تعریق و تاکیپنه، اختلال تنفس، دیسپنه بوده، درد قفسه سینه یا چست پین رو ذکر میکنه، فرد برنامه نویس کامپیوتره، روزی 18 ساعت برنامه نویسی میکنه، فعالیت بدنش کم هست، در ماینات یک هیپوکسی دیده میشه، کاهش اکسیژن، تاکیکاردی، تندی ضربان قلب دیده میشه، فشار خون 126/72 هست و پاها سمت چپ دیویتی و تورم هست، آینار 1.2 دیدایمر بالای، سی تی اسکن مغز و چست ایکس ری یا ایکس قفسه سینه طبیعی و نرمال هست، در اکوکاردیوگرافی بطن راست دیلاتی دیده میشه و فشار خون شریانی مایلد پی ایج در حد 42 میلیمتر جیوه گزارش میشه. در سونوگرافی داپلر هم دیویتی پای چپ در حد پاپلیته گزارش شده. کدوم یکی از اینها تشخیص بهتری برای این بیماره؟ الف سندروم حاد کورونری، ب دایسکشن آورد، جیم آمبولیریه و دال تشنج. 3102 و پیامک های شما. محمد دیالم از آبادان، گزینه دوم، دایسکشن آورد. قهرمانپور مقدم از کرمانشاه، گزینه دو، دایسکشن آورد. ولی علایی از اردبیل، گزینه جیم آمبولیریه. مصطفی هجرتی هم گزینه سوم رو انتخاب کرد از آستارا، یعنی آمبولیریه. ۹۱۸-۶۴۲ گزینه به دایسکشن آورد. غلام حسینی از زرند، گزینه الف، سندروم حاد کورونری. زهرا کشمیری از بجنورد، گزینه دال تشنج. حدیث اشراقی از تهران، گزینه الف سندروم حاد کورونری. ۹۱۹ ۶۴۲ گزینه